با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر از شما دعوت میکنم شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا باشید. اگر نگاهی به تقویم امروز بندازیم به ما میگه که نهمین روز از تیر ماه 1399 رو سپری کردیم و اکنون در نیم روز این روز گرم تابستونی به سر میبریم. هرچند صحبت از این بوده که دمای هوا کمی کاهش پیدا کنه، اما دمای هوا در شرایطی داره کاهش پیدا میکنه که همچنان هشدارها بسیار بالاست در ارتباط با شیوع کرونا. تمهیداتی داره اندیشیده میشه، پوشیدن ماسک یا زدن ماسک به صورت هم اجباری شده، از 15 تیر ماه هم قراره که به صورت اجباری و دقیق این قضیه اجرا بشه. به هر حال هرچند دیر، اما استفاده از ماسک توصیه شده بود و گفته شده بود که میتونه تاثیرگذار باشه در پیشگیری. اجازه بدید که پیش از این که شما رو در جریان آنچه در این مجله نیمروزی با هم خواهیم شنید و با هم تجربه خواهیم کرد بگذارم، بریم سراغ خبرها. خبرها رو بشنویم، از سپیده بهکام برمیگردیم و با هم ادامه میدیم.
درود به شما محمد و شنوندگان عزیز رادیو فردا. مردم پاوه یک شنبه شب هنگام ورود پیکر جانباختگان آتش سوزی منطقه تحت حفاظت بوزین و مرخیل به قربانیان ادای احترام کردند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، تجمع کنندگان با در دست داشتن تصویر قربانیان و شعار شهید هرگز نمی‌میرد، آمبولانس‌های حامل پیکر آنها را همراهی می‌کردند. بر اساس گزارش ها مختار خندانی، بلال امینی و یاسین کریمی برای مهار آتش سوزی به منطقه بوزین و مرخیل رفته بودند. گزارش خبرگزاری مهر حاکی از احتمال انفجار مین در این منطقه است. جمشید محبتخانی فرمانده یگان محیط زیست کشور گفته بود هنوز مقامات محلی تأیید نکردند که این 3 نفر هنگام مهار آتش بر اثر سوختگی جان خود را از دست دادند یا در اثر انفجار مین. شمار مبتلایان به ویروس کرونا از 10,200,000 نفر گذشت و شمار جانباختگان بر اثر این ویروس به بیش از 500,000 نفر رسید. کشورهای مختلف جهان که کم کم در حال بازگشایی مراکز تجاری بودند، خبر از بدتر شدن شرایط در آینده دادند. در ایالت‌های تگزاس و کالیفرنیا، بارها و رستوران‌ها که از اوایل ماه مه بازگشایی شده بودند، دستور بستن فوری دریافت کردند. فرماندار فلوریدا نیز اعلام کرد جمعات بیش از حد هفته‌های اخیر جوانان در کنار دریا سبب افزایش شمار بیماران کووید 19 شده است. در اروپا مشاهدات مقامات بهداشتی حاکی از آن است که با وجود بروز چند مورد جدید، نرخ افزایش در اروپا به مراتب کمتر از قاره آمریکا است. به گزارش آسوشیتد پرس، در آغاز این همه‌گیری شمار قربانیان بسیار بیشتر بوده، چرا که شمار زیادی در چین بدون آگاهی از ابتلا به این ویروس جان باختند و این تعداد در آمار تلفات به حساب نیامدند. در واکنش به برخی گزارش‌ها در زمینه پیشنویس سند راهبردی ایران و چین و ابراز نگرانی‌ها در این زمینه، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه این گزارش را تکذیب کرد.
من همه گمان‌زنی در خصوص رو رد می‌کنم. هیچ کدوم از مفادی که در رسانه ها و توسط اشخاص مختلف بیان شده هیچ کدوم واقعیت نداره.
به گفته عباس موسوی، این سند که ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادی را در بر می‌گیرد، به گونه‌ای است که احتمالاً در آینده و پس از تصویب نهایی می‌تواند به طور کامل منتشر شود. چند روز پیش هیئت دولت جمهوری اسلامی پیشنویس این سند همکاری به مدت 25 سال را تصویب کرده بود. 2 روز پیش محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین در یک سخنرانی در استان گیلان بدون اشاره به این سند نسبت به قرارداد که مخفیانه با طرفهای خارجی منعقد شود و به گفته او برخلاف منافع کشور و ملت باشد هشدار داد. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با ابراز نگرانی از مفاد قرارداد 25 ساله با چین به فسادهای دوره محمود احمدی نژاد اشاره کرده و او را فرد شایسته‌ای برای هشدار در این زمینه ندانستند. و یک مقام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید در همکاری با پلیس بین الملل اینترپل یک متهم در یکی از پرونده‌های فساد اقتصادی از یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس به ایران بازگردانده شده است. به گفته کاظم مشتبایی جانشین رئیس پلیس بین الملل ناجا، این فرد از حدود 4 سال پیش تحت تعقیب بوده و اتهامات او کلاهبرداری و خیانت در امانت عنوان شده است. این مقام انتظامی جمهوری اسلامی به هویت فرد اشاره نکرده است. محمد،
سپاس از تو سپیده. سپیده بهکام بود و تازه ترین خبرها که شنیدید. میزبان شما در این نیمروز گرم تابستونی محمد زرقامی هستم. شما دعوت میکنم همراه ما باشید در کمتر از 30 دقیقه که با هم سپری خواهیم کرد با مجله نیمروزی. باز هم کرونا در ایران. از احتمالات و نگرانی ها برای شما خواهیم گفت در شرایطی که در برخی از مناطق ایران کرونا از خط قرمز هم عبور کرده است. تا استقرار بیمارستان های صحرایی در دیگر مناطق و این پرسش را از یک پزشک در ایران خواهیم پرسید: بزرگ راه انتقال کرونا در ایران کجاست؟ نگاهی هم خواهیم کرد به تجمعی در پاوه برای ادای احترام به کنشگران جانباخته محیط زیست. با یک خبرنگار در پاوه همراه خواهیم شد و البته و صد البته که شبکه‌های اجتماعی رو هم برای شما ورق می‌زنیم و مرور می‌کنیم. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا و از اینکه رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن بسیار خوشحالیم و خرسند. همونطوری که میدونید کرونا همچنان در ایران محور اصلی خبرهاست و محور اصلی همه نگرانی ها، در شرایطی که گفته میشه که بسیاری از مراکز بار دیگر به تعطیلی کشیده شدند. هنوز بعضی از مقام ها این مسئله رو باور ندارند که آیا ما به موج دوم کرونا در ایران رسیدیم یا نه، اما تعطیلی این مراکز و همچنین صحبت از این که بعضی از جاها مثل سیستان و بلوچستان ظرفیت تخت‌های بیمارستانیشون تکمیل شده و یا اینکه احتمال تعطیلی بازار در لرستان میره و خبرهایی از این دست نگرانی‌ها رو افزایش میده، هرچند تمهیداتی هم متعاقباً می‌بخشید اندیشیده شده. همراه هستیم با بابک غفوری آذر، همکارم که از طریق تلفن با ماست تا برای ما بیشتر بگه که در ایران و در حول و حوش کرونا چه مطالبی رخ داده. بابک بهت سلام میکنم، منتظر شنیدن گزارش تو هستیم.
همه این نکته هایی که محمد اشاره کردی در باره واکنش ها به احتمال شیوع موج دوم کرونا در ایران در حالی مطرح میشه که موضوع استفاده اجباری از ماسک که روز گذشته رئیس جمهوری ایران حسن روحانی در صحبتاش مطرح کرد به عنوان آخرین تمهیدی که مقام‌های جمهوری اسلامی در مقابله با کرونا مطرح می‌کنند به عنوان راهکار در نظر گرفته شده. اجباری شدن استفاده از ماسک برای 2 هفته در اماکن سرپوشیده به عنوان راهکاری است که مقام‌های ایران مطرح می‌کنند و در روزهای اخیر هم از جنبه‌های گوناگون به عنوان مؤثر بودن اون بهش اشاره میکنه، در حالی که میدونیم که در کشورهای مختلف از جمله در همین جایی که ما هستیم در جمهوری چک به عنوان مؤثرترین راهی که در به نظر میرسه تا کنون در مقابله با کرونا پیش بینی شده و عمل شده در نظر گرفته شده و در جاهای مختلف به کار بسته شده، مسئولان جمهوری اسلامی در تلاش میکنن به عنوان راهکار از داده‌های علمی هم اشاره بکنن در مؤثر بودن این روش، از جمله مثلا این صحبت‌های علیرضا سالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا تهران که به تازگی در گفتگو با رادیوی ایران بهش اشاره کرده، میتونیم بشنویم به عنوان جنبه علمی که تلاش کرده به در زمینه مؤثر بودن استفاده از ماسک بهش اشاره بکنه.
بشنویم با هم صدای آقای زادی رو.
آخرین مطالعات جهانی اثبات کرده که ماسک حتی بر روی عدد مولد پایه که شاخص رصد وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری در جامعه است حتی اثرگذاره. در بعضی از مطالعات 70% است. یعنی طبیعتا ما میتونیم در داخل کشور خودمون با نگاهی که با استفاده از همکاران همگیرشناسی است میتونیم به یک عدد پایه به عنوان استاندارد تجمعی برسیم. این عدد در مورد فضاهایی که در واقع حالت مواج داره طبیعتا حدود 20 نفر.
شنیدیم بابک صحبت‌های آقای زادی رو و اینکه به هر حال توصیه به پوشیدن ماسک میشه.
درسته. این موضوع اما در کنار اینه که خود وزارت بهداشت امروز در تازه‌ترین گزارشی که از جمع‌آوری داده‌های منتهی به ششم تیر ماه منتشر کرده، وضعیت استان‌های مختلف رو رصد کرده و برای چند استان مختلف از احتمال شروع روند سعودی تازه خبر داده. این استان‌ها شامل هرمزگان، کردستان، لرستان، خراسان جنوبی، کرمان، چهارمحال بختیاری و تهران هستند که به گفته خود وزارت بهداشت که آمارهاش هم همچنان مناقشه برانگیزه، از دیدگاه برخی کارشناسان همه موارد را در بر نمیگیره، نمایندگان شورای شهر اون رو رد کردن. با وجود این خود وزارت بهداشت میگه تحلیل داده ها نشون میده که ممکنه که با روند سعودی تازه در این هفت استان روبرو بشیم. به گفته وزارت بهداشت روند ثبات هم با تغییرات مختصر در سه استان یزد، خوزستان و البرز مشاهده میشه. منتظر هستیم که خانم لاری سخنگوی وزارت بهداشت هم به شیوه معمول هر روز بیاد تازه ترین آمار رو ارائه بکنه. روز گذشته هم خانم لاری در کنار ارائه آمار که در تحلیل آماریش میتونه شروع یک موج دوم توش دیده بشه اشاره کرده بود به چند استان مختلف که به عنوان استانهایی که شرایطش متفاوت هست در مقایسه با استانهای دیگر، که به شکل جالبی هم بیشتر استانهای مرزی ایران رو در بر میگرفت در نقاط مختلف. به نوعی این تحلیل آماری که وزارت بهداشت ارائه داده امروز در گزارش خودش دیده میشد. با این همه مسئولان جمهوری اسلامی همونطور که اشاره کردی در کنار گشایشایی که دیده شد، مثلا باز کردن سالن‌های سینما و تئاتر و بعد مناقشه‌ای که بر سر باز کردن تالارهای پذیرایی پیش اومده، همچنان اصرار دارن که بگن که با موج دوم کرونا مواجه نیستیم.
بابک خیلی کوتاه نگاهی هم بکنیم به جهان. نگرانی‌ها از سر جهان هم سایه بر نداشته. مثلا داشتیم پشتدار فرماندار تگزاس رو درباره شیوع سریع ویروس کرونا و به هر حال می‌دونیم که آمریکا وضعیت دشوارتری رو داشته در ماه‌های گذشته.
درسته. سازمان جهانی بهداشت با ثبت 189,000 مورد ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا بار دیگه و در واقع طی مدت کوتاهی رقم تازه‌ای از موارد ابتلا به کووید 19 را در سطح جهان ثبت کرده که بیشتر از تمام موارد قبلی است و می‌دونیم که بر اساس آمارهای رسمی که نهادهای ناظر بر ویروس کرونا دارن جمع‌آوری می‌کنن، مهمترینش دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا، تعداد مبتلایان به کووید 19 در سراسر جهان از مرز 10 میلیون نفر گذشته و تعداد قربانیان هم، تعداد افرادی که کشته شدند بر اثر این ویروس، به 500,000 نفر رسیده و بیشترین تعداد بیماران هم همونطور که اشاره کردی در آمریکا، برزیل و روسیه داره مشاهده میشه. در تازه ترین مورد دولت چین بار دیگر 400,000 نفر از شهروندان خودش رو وارد قرنطینه کرده در یکی از استانهای مرکزی، استان هبی که بخشی از اون اکنون وارد قرنطینه شده در نزدیکی پکن قرار داده و اقدامات محدود کننده دولت پس از شناسایی 18 مورد جدید در شهرستان آنچین این استان صورت گرفته. چین میدونیم که نقطه شروع کرونا بود در همه جای دنیا بود و نگاه ها خیلی بهش معطوف هست که چه اقدامی رو دوباره انجام میدن و اگر قرار باشه در چین دوباره موج دومی این چنین دیده بشه، میتونه در نقاط مختلف جهان هم زنگ هشدار جدی باشه از بازگشت کرونا.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر که با ما همراه بودی و ما رو در جریان کرونا در ایران و جهان قرار دادی. همچنان با شما همراه هستیم، منتظریم تا ارتباطمون با پزشک ایرانی ساکن تهران هم برقرار بشه تا بیشتر درباره کرونا صحبت کنیم. اما در این فاصله تو همکاران من تلاش میکنن که این ارتباط رو برقرار کنن. اجازه بدید سری بزنیم به پاوه، جایی که شاهد در اصل ادای احترام به کنشگران جانباخته محیط زیست بود. شهروندان در پاوه در جریان ورود پیکر جانباختگان در پی آتش‌سوزی منطقه حفاظت شده بوزین و مرخیل تجمع و به قربانیان ادای احترام کردند. در اینجا می‌خوایم همراه بشیم با یک خبرنگار در پاوه، خبرنگار آژانس خبری مکریان محمد ممندزاده، تا بیشتر در جریان آنچه که شب گذشته اتفاق افتاد قرار بگیریم. آقای ممندزاده بهتون سلام میکنم. اول برای ما بگید که حال و هوای برگزاری این مراسم به چه صورتی بود و تا اونجایی که شما اطلاع دارید و مشاهدات شما میگه چه مطالبی بیان شد در جریان این مراسم؟
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان رادیو فردا. حصر روز یک شنبه 8 تیر ماه 1399 در حادثه ای هنگام اتفاع حریق منطقه حفاظت شده بوزینی و مرخیل از تابع شهرستان پاوه استان کرمانشاه موجب جانباختن سه عضو کمیته اتفاع حریق ای انجمن جیوای پاوه گشت که حدوداً ساعت 23 پیکرهای این جانباختگان به شهر پاوه انتقال یافت از منطقه حفاظت شده بوزین و مرخل و جانباختگان در شهرهای پاوه و نوسود به خاک سپرده شدند. هنگام ورود پیکر جانباختگان این حادثه اکثرا با وجود محدودیت هایی که در رابطه با کرونا بود ولی اکثر شهروندان تو خیابان های پاوه حضور داشتند و با شعارهای زیست محیطی و ادای احترامی که به آنها نمودن ادای احترام خود رو به اونها بیان کردن.
آقای ممندزاده، گفته شده که این قضیه میتونه به نوعی به احتمال انفجار مین اشاره شده و گفته میتونه به اون مسئله ربطی داشته باشه. آیا در این باره شما اطلاعاتی دارید؟ آیا تا الان جستارهایی شده تا ببینن که این اتفاق در پی آتش سوزی بوده یا احتمال انفجار مین؟
از دلیل وقوع این حادثه بنا به گزارشات اولیه و بیانیه انجمن جیوای و همچنین امروز تو بیانیه‌ای که فرمانداری این شهرستان بدون گونه بوده که این تیم‌ها در اتفاق دقیقه مشغول اتفاع حریق بودن که ناگهان جریان باد تغییر مسیر داده و موجب محاصره شدن اعضای این انجمن در داخل زبانه‌های آتش و خفگی ناشی از دود و حرارت شده است که متأسفانه سه عضو این کمیته اتفاق حریق بعد از دقایقی جان خود را در این منطقه از دست دادند. در رابطه با انفجار مین فرمانداری پاوه اعلام نموده که هیچ گونه مینی در آن روز گذشته یعنی در این منطقه منفجر نشده ولی این منطقه مناطق مرزی هست و آلوده به مین هست و در گذشته هم از محدودیت هایی که این انجمن ها داشتن این مین ها بوده برای حریق این منطقه.
سپاسگزارم محمد ممندزاده خبرنگار آژانس خبری مکریان در پاوه که ما رو همراهی میکردید و نگاهی داشتیم به شب گذشته که تجمعی در پاوه برای ادای احترام به کنشگران جانباخته محیط زیست صورت گرفت که در پی آتش سوزی منطقه حفاظت شده بوزین و مرخیل این افراد جون خودشون رو از دست دادن که نامهای اونها هم بهش اشاره شده، مختار خندانی، بلال امینی و یاسین کریمی که برای مهار آتش‌سوزی به منطقه رفته بودند و البته در همین حال جمشید محبت‌خانی فرمانده یگان محیط زیست ایران هم به خبرگزاری مهر گفته هنوز مقامات محلی تایید نکردند که این سه نفر در جریان مهار آتش جان خودشون رو از دست دادند یا بر اثر سوختگی یا انفجار مین. با شما همراه هستیم. شبکه‌های اجتماعی هم از این ماجرا دور نبوده و به این قضیه نگاه کردن با توجه به اینکه هنوز دلیل قربانی شدن این سه فعال محیط زیست مشخص نیست. همراه هستیم در اینجا با همکارانم در شبکه‌های اجتماعی، همکارم مانیا منصور با ماست تا بیشتر برای ما بگه.
بله، همطور که شنیدید خبر کشته شدن سه شهروند اهل پاوه بر اثر آتش سوزی در ارتفاعات این شهر مختار خندانی، بلال امینی و یاسین کریمی که برای مهار آتش سوزی به منطقه رفته بودند در توییتر بازتاب زیادی داشته. کاربران با هشتگ‌های پاوه، آتش سوزی پاوه، شهید نمی میرد و با نام این سه شهروند به این خبر واکنش نشون دادن، عکس‌های اونا رو منتشر کردن. توییت ها خیلی زیاد بود، نمونه هایی رو انتخاب کردم. از جمله نیلوفر نوشته: هفته پیش وقتی با مختار خندانی حرف می زدم می گفت مسئولین که دلشان برای این درخت ها نمی سوزه بیاید کمپین مردمی راه بیاندازیم، دمنده اطفای حریق بخریم. مختار در میانه تلاش‌هایش برای خاموش کردن آتش‌های مراتع پاوه جان سپورت: کاش آتش برای تو و البرز زارعی هم گلستان می شد مختار جان. علی نوشته: امروز پاوه عزادار سه جوان است، فردا جای دیگر. حکومت خود را مسئول خاموش کردن آتش که نمی بیند. جوانان بومی بدون کمترین تخصصی به جنگ آتش می روند و جان شیرینشان را می دهند و تمام. فاطمه نوشته: در روز که فرانک جمشیدی فعال محیط زیستی سنندجی بازداشت شد، فعال محیط زیستی انجمن سبز جیوای پاوه با نام مختار خندانی در حین مهار آتش سوزی جنگل‌های منطقه اورامات جان خود را از دست داد. شهرام انتشار عکسی از پیکر یکی از جان باختگان نوشته: تصویری پر از درد، تصویری پر از رنج، تصویری که برای ما هیچ وقت فراموش نمی‌شود. تصویر یکی از جان باختگان آتش سوزی روز گذشته مناطق حفاظت شده بوزین و مرخیل که تا دیروز بارها درخواست کمک کردند ولی درخواستشان نادیده گرفته شده. حمید رضا نوشته: باز هم آتش سوزی در زاگرس و باز هم پرکشیدن داوطلبان. خبرها از پاوه تلخ است. صحبت از فوت سه فعال محیط زیست در جریان اطفای حریق است. کاربری دیگری نوشته: مختار خندانی در مهار آتش قریب اکثریت آتش سوزی های منطقه حضوری فعال تاثیرگذار داشته. وی به عنوان فرمانده لایق در هدایت هم گروه ها ایفای وظیفه نموده و همواره در اطفای حریق موفق بوده. کاوه کرمانشاهی فعال مدنی نوشته: وقتی از فعالیت‌های معتزیسی در کردستان و بازداشت و فشار بر فعالان کرد این حوزه میگوییم، با طعنه میگویند اسکی کردستان انقدر فعال معتزیس پیدا کرد. مردم پاوه دیشب با شعار شهید نمیمیرد به پیشواز پیکر مختار خندانی، یاسین کریمی و بلال امینی از اعضای انجمن جیوای رفتند. داروش نوشته: به یاد سه شهید محیط زیست پاوه روحشان شاد. فعال محیط زیست یا زندانی می شود و یا در راه وطن کشته می شود. هیوا نوشته: آنها خاک را سبز می خواستند. کاربری توییت کرده: قلب بزرگ، مرد بزرگ، آرمان بزرگ، نیاز به تسلیت گفتن نیست. شما باعث افتخارید. فداکاری بالاترین پله بشریت است. و یک آخرین توییت که می خونم مال امید هست، میگه: باید توضیح داده شه که چگونه این سه نفر در میان آتش گیر کردن، جان خودشون از دست دادن در حالی که صدای تیراندازی هم شنیده شده. این از این نوع توییت من چند تایی دیدم که میگفتن اونجا صدای تیراندازی شنیده شده، از جمله توییت هایی بود که میگفتن احتمال روی مین رفتن هم هست، چون اونجا هنوز از جنگ 8 ساله ایران و عراق مین هایی هست که خونسا نشدند.
سپاسگزارم مانیا که با ما همراه بودی. به هر حال اشاره هم شده بود در گزارش خبرگزاری مهر به مسئله مین ها و اینکه احتمال این هست که این افراد در اثر انفجار مین جان خودشون رو از دست داده باشند و همچنان در این باره داره به نوعی تحقیق میشه تا نتیجه اعلام بشه و منتظر بمونیم و ببینیم که نتیجه چه خواهد بود. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. یک فاصله کوتاه میگیریم، یه توقفی میکنیم، برمیگردیم با شما ادامه میدیم. باز به کرونا میخوایم بریم و این بار میخوایم با یک پزشک ساکن ایران همراه بشیم تا بیشتر در جریان آنچه میگذرد قرار بگیریم.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
خب در ابتدای مجله نیمروزی درباره کرونا بسیار حرف زدیم و بسیار سخن گفتیم، از آخرین اخبار شنیدیم، به جهان هم سر زدیم و از طرفی میدونید که الان درباره کرونا در ایران یک وضعیت خاصی حاکمه، یعنی یک وضعیت دو قطبی. احتمالاتی وجود داره و نگرانی هایی که اینها دارن با هم دیگه به هر حال بالانس میزنن و شهروندان هم اسیر این احتمالات و نگرانی ها هستند. کرونا در برخی از مناطق ایران میگن از خط قرمز هم عبور کرده و به نوعی داره پیش میره که این سوال شاید بیراه نباشه پرسیدنش که بزرگراه انتقال کرونا در ایران الان کجاست. همراه میشیم با دکتر حسام فیروزی، پزشک در ایران، تا بیشتر در این باره بشنویم. آقای فیروزی بهتون سلام میکنم و مایلم همین پرسش رو از شما بپرسم که بزرگراه انتقال کرونا در شرایط فعلی کجاست؟ آیا شهروندان هستند یا به هر حال مسئولان این میان باید کارهایی رو انجام میدادن که ندادن؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. ببینید وضعیت کرونا در ایران خیلی بغرنج شده متاسفانه. من شبیه انگار که ما داریم دچار یک خودکشی دست جمعی میشیم، یعنی انگار ناخواسته ما داریم دچار یک همچین معضلی میشیم. همین دیروز که در واقع دو تا از بستگان من هم دچار مشکل شده بودن، من تقریبا با 5 تا رئیس بیمارستان من تماس گرفتم و فقط درخواست یک تخت کردم و حتی یه دونه تخت نتونستم پیدا کنم برای بستگان خودم. یعنی پشت در بیمارستان ها به قدر شلوغه و نمیتونن اصلا وارد بشن، بیمارا پشت در رواقع اوجانس گیر کردن و نمیتونن اصلا تخت ندارن، برخی از بیمارستان تو راهروهاشون خوابوندن و متاسفانه وضعیت بسیار بحرانی. خب این نیاز به اطلاع رسانی داره، نیاز داره که حتما اقداماتی صورت بگیره توسط در واقع مسئولان این، یعنی پیامدهایی رو براش بذارن.
الان ولی آقای دکتر گفته میشه که خواهش میکنن که افراد مراجعه نکنن، تست ها رو دارن محدود میکنن فقط برای افرادی که به هر حال در وضعیت خاصی به سر میبرن و یا اینکه سنین بالا هستند.
بله خب الان مشتاها دچار مشکل شدن، یعنی اینقدر تعداد در واقع افراد زیاد شدن که خودشون دارن به آزمایشگاه ها مراجعه میکنن. بسیاری از در واقع افراد توی خونه های خودشون در اومدن امکاناتی رو فراهم کردن که بتونن از عزیزانشون مراقبت کنن و نگهداری کنن، ولی برخی از اینها نیاز به در واقع کیر یا سرویس بیمارستانی دارن و متاسفانه امکاناتی وجود نداره، یعنی تمام بیمارستان ها الان اشغال شده.
نکته دیگه اینه که به هر حال الان گفته میشه که پوشیدن ماسک در ایران داره اجباری میشه، ولی شاید این سوال بیراه نباشه که چرا انقدر دیر؟ به هر حال این تجربه‌ای بود که در بسیاری از کشورها از جمله همین جمهوری چک که ما درش هستیم هم آزموده شد، در روزهای اول بسیار سخت گرفتن، باید اجباری بود میپوشیدین و پلیس اگر نمیپوشیدین تذکر میداد و جریمه میکرد. چرا در ایران انقدر دیر به این مسیر رسیدن؟
ببینید خب میگم خیلی ظاهرا جان مردم در واقع در یک ساختاری که فکر میکنن این دنیا محل گذاری است که اینجا ارزش نداره، بنابراین جان انسان ها هم طبیعتا ارزش نداره. و خب وقتی که یک ساختاری اعلام میکنه تازه از 15 تیر ماه ما میخواییم این رو اجباری کنیم، من نمیدونم مگه بخشنامه دولتی قرار صادر بشه که چرا از 15 چرا از همین امروز نه، متوجه این؟ یعنی اصلا مشخص نیست که اون بالا هم چه خبره، خودشون هم با خودشون درگیرن ظاهرن، ولی مثلا مردم هم دارن که دارن تلف میشن و فکر میکنم خود مردم باید این آگاهی رو پیدا کنن که بدونن الان با چه معضلی مواجهن. کاملا روابط تعدد ها آزاده، همه مردم در واقع تو خیابون ها مثلا فروشگاه ها شلوغه و اصلا انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده، این در حالی که پشت در بیمارستان ها عده‌ای دارن تلف میشن.
یعنی خود مسئولین به نظر شما دارن شرایط رو عادی سازی میکنن و عادی جلوی میدن؟ چون یکی از مسئولان بیمارستان مسیح دانشوری همین مسئله رو گفته بود پیشتر.
به نظر میرسه ترسیه که خود مسئولین دارن که اگر که در واقع این رو، چون بحران های دیگه ای هم ما تو کشور داریم، حالا بحران های اقتصادی و این چیزها هم هست، شاید میخوان که در واقع این بحران بیشتر نشه، متوجه این؟ شاید دامن زدن این بحران با بحران های دیگه ای که در واقع در جامعه هست منجر به اتفاقاتی بشه که اونها نمیخوان این اتفاق بیفته.
سپاسگزارم دکتر حسام فیروزی در تهران که ما رو همراهی می کردید. نگاهی داشتیم به کرونا، حواشی کرونا و اونچه که اتفاق افتاده و می دونید که به هر حال هشدارها بالاست، اما یک نکته ای رو دکتر حسام فیروزی مطرح کردند که من مایلم این نکته رو از شنوندگانی که این لحظه دارن رادیو فردا مجله نیمروزی ما رو می شنون مطرح کنم و در میون بگذارم و پاسخش رو از شما هم بخوام که بدید. دکتر فیروزی گفتند که امروز می دونیم که 9 تیر ماه 1399 خورشیدیه و قراره که پوشیدن ماسک در ایران از 15 تیر ماه اجرایی بشه.
اما چرا از امروز نه؟ اگر شهروندانی که شنونده این برنامه هستند نظری دارند حتما با ما در میون بگذارند. 2042-21-12-21-13 که شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. و البته فراموش نکنید که برای اون عده‌ای که سری دارند در تکنولوژی و بیشتر دوست دارند که از طریق تکنولوژی با ما در ارتباط باشند، @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام هم در اختیار شماست. البته شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم درش به روی شما باز هست برای اینکه اونجا برید بحث و نظر راه بیاندازید. توییتر، اینستاگرام و همچنین فیسبوک رادیو فردا هم امکانی رو برای شما فراهم میکنه که با ما در تماس باشید. به پایان این مجله نیمروزی داریم نزدیک میشیم. از اینکه من محمد زرقامی و سایر همکارانم رو همراهی کردید، سپیده بهکام منیژه در استودیو، از شما سپاسگزارم.